میرسه. در ادامه برنامه های رادیو آزادی همکارم شما را همراهی میکند.
با تشکر از شما امید جان. سلام به شما و شنونده ها. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سحر لیوال هستم و به همکاری تکنیکی رامین کاکر در این برنامه میزبانتان هستم. در آغاز مشنوید که وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دوره چهارم مذاکرات 4 جانبه در رابطه با صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. همچنان خواهید شنید که تعداد اجساد افرادی که در راه رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدند امروز به کابل رسیده است. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان داریم، اما ابتدا سرویس خبری را میشنوید. تا لحظات دیگر در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور فرانسه میگوید کشورش به حملات هوایی در سوریه ادامه خواهد داد و عربستان سعودی میگوید کمک های نظامی 4 میلیارد دلار برای لبنان را در حال تعلیق درآورده است. اما حالا خبرهای افغانستان را از جاوید حسن زاده بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که در نشست چهارم مذاکرات 4 جانبه زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم گردد. مسئولان محلی هلمند میگویند که نیروهای امنیتی از ولسوالی های نوزاد و مساقله این ولایت عقب نشینی تاکتیکی کردند و تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی ها به هدف راهیابی به جام آسیایی امروز تیم عمان را شکست داد. اخبار. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که در نشست چهارم مذاکرات 4 جانبه زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست بر علاوه فراهم شدن امکانات برای گفتگوهای مستقیم بحث های صورت گرفته در نشست های گذشته نیز دنبال میگردد.
گروه هماهنگی 4 جانبه تلاش های مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم میان نماینده های با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان ادامه خواهند داد.
آقای مستغنی گفت انتظار می رود تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم میان نماینده با صلاحیت حکومت و طالبان مسلح قبل از ختم ماه فوریه تعیین گردد. قرار است چهارمین نشست گفتگوهای 4 جانبه در مورد صلح میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا با تاریخ 4 هوت سال جاری در کابل برگزار گردد. مسئولان محلی هلمند میگویند که نیروهای امنیتی از ولسوالی های نوزاد و مساقله این ولایت عقب نشینی تاکتیکی کردند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی صبح امروز مناطق یاد شده را ترک کردند. با اساس تاکتیک نظامی که ولسوالی ها مسئول شده و مشکل ایجاد نگردد و برای اکمالات از دیگر ولسوالی ها که در آنجا به صورت کامل عملیات صورت گیرد، با این اساس یک تاکتیک نظامی شده است. وی افزود که این عقب نشینی تاکتیکی کوتاه مدت است. از 6 ماه به این طرف مراکز ولسوالی های نوزاد و مساقله به دست طالبان مسلح قرار داشت. طالبان مسلح میگویند که نیروهای امنیتی افغان را از این ولسوالی عقب زدند. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی ها به هدف راهیابی به جام آسیایی امروز تیم عمان را شکست داد. برنده تاس این بازی عمان شد و در 20 اوور با از دست دادن 4 بازیکنش به افغانستان 166 دوش هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست با از دست دادن 7 بازیکنش این بازی را با نفع خود به پایان برساند. افغانستان روز گذشته اولین بازیش را در برابر امارات متحده عربی با شکست مواجه شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشتر نگاه باشید.
اردوی پاکستان از کشته شدن 5 شورشی از سوی نیروهای امنیتی این کشور در منطقه قبایلی شمال غرب در نزدیکی سرحد با افغانستان خبر می‌دهد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که این رویداد در منطقه مومند اجنسی رخ داده. بر اساس اعلامیه شورشیان در منطقه غلنه مومند اجنسی فعالیت‌های تروریستی را طرح‌ریزی می‌کردند. مومند اجنسی منطقه قبایل نشین پاکستان است که چند روز پیش در آن 9 پلیس پاکستانی از سوی شورشیان کشته شدند. روسیه از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد مسکو در مورد
متوقف ساختن اقدامات نظامی ترکیه علیه سوریه را رد کرده است ابراز تأسف می کند. قدرت‌های غربی روز گذشته مسوده قطعنامه را رد کرد که روسیه در آن خواهان متوقف شدن آتشباری بالای کردها از سوی ترکیه شده بود. در این حال سفیر ترکیه در سازمان ملل متحد روز گذشته به رسانه‌ها در نیویورک گفت که جنگ سوریه کشورش را متضرر ساخته است.
The crisis in Syria has been affecting Turkey significantly.
او میگوید از آغاز تا کنون بحران سوریه بالای ترکیه تاثیر گذاشته است. ما در کشور خود با تهدید امنیتی و عملات از سوی سوریه مواجه هستیم و به خصوص از سوی آنده گروه‌های تروریستی که در سوریه فعالیت می‌کنند. این تهدیدات در حال حاضر افزایش یافته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مورد رد پیشنهاد کشورش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که تنها می توانیم در این مورد تأسف خود را اظهار کنیم. به گفته پسکوف روسیه از افزایش تنش‌ها در سرحد میان ترکیه و سوریه نگران است. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، روسیه پایگاه نظامیش در ارمنستان را با جت‌های جنگی نسل 4 و یک هلیکوپتر مجهز کرد. در اعلامیه اردوی روسیه آمده که این طیاره‌ها در پایگاه هوایی ارمنستان در نزدیک سرحد با ترکیه جابجا شدند. قرار است پروازهای آزمایشی از سوی پیلوت‌ها در ماه مارچ سال جاری آغاز شود. رئیس جمهور فرانسه میگوید کشورش به عملات هوایی در سوریه ادامه خواهد داد. فرانسوا اولاند در مصاحبه با یک رادیوی فرانسوی در بروکسل گفت در عملات هوایی فرانسه بر سوریه افراد ملکی هدف قرار نمیگیرند. وی با اشاره به روسیه گفت که هدف قرار گرفتن افراد ملکی قابل پذیرش نبوده و مسکو نیز باید به عوض هدف قرار دادن افراد ملکی و مخالفین میانه رو علیه گروه داعش مبارزه کند. فرانسوا اولاند همچنان در مورد گفت
La pression doit s'exercer sur Moscou pour que il y ait ces négociations parce que la Russie ne s'en sortira pas.
او میگوید باید بالای مسکو فشار وارد شود تا بتوانیم در مورد مذاکرات صحبت کنیم، زیرا روسیه نمیتواند تنها با حمایت از رژیم بشار الاسد موفق شود. این امکان پذیر نیست، اما ما میبینیم که این نتیجه نخواهد داد. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که مذاکرات صلح سوریه باید هرچی زودتر آغاز شود. عربستان سعودی میگوید کمک‌های نظامی 4 میلیارد دلار برای لبنان را در حال تعلیق درآورده است. این تصمیم را عربستان سعودی در عکس‌العمل حمایت لبنان از ایران گرفته. عربستان سعودی به تعلیق درآمدن کمک نظامی به لبنان را پس از آن اعلام کرد که لبنان در دو نشست وزرای خارجه کشورهای عرب از حمایت قطعنامه علیه ایران خودداری نمود. پایان سرویس خبری. آل هم پیشگوی وضعیت جوی کشور را همکارم خلیل سلطانی پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 7، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. و گردیز بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. سخنگوی این وزارت:
گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش‌های مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم ادامه خواهند داد.
رئیس جمهور غنی میگوید اجازه نخواهد داد تا بیشتر از این کشورهای همسایه از آبهای افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند.
اگه احمق پولیس خواه افغانستان است که میته که آبای خود مفت بر قرنها ده اختیار دیگاه قرار داده، آب ما باید مهار شوه ده اختیار ما قرار بگیره.
نزدیکان افراد که به تازگی در راه رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدند از افغانها میخواهند تا از رفتن از راههای غیر قانونی به اروپا خودداری کنند.
بچه، فرزاده، نواسان، اینا را آوردن به خاک سپردن. نان خشک بخورن و بی خاک خود باشن. به این وطن خود باشن. پاسپورت گرفتین، ویزا گرفتین، نرین. مثل موانی تمام میشه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیز و هوای تازه به نشر میرسد. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. سهر لیوال با شما هستم. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دوره چهارم مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. قرار است دوره چهارم این مذاکرات به روز سه‌شنبه هفته جاری در کابل برگزار شود. اما آگاهان سیاسی با توجه به اختلافات درونی میان طالبان مسلح هر گونه گفتگوهای مستقیم در آینده نزدیک را دور از امکان می‌دانند. نورالله شایان در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید قرار است در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه درباره صلح روی زمان، مکان و چگونگی مذاکرات با طالبان مسلح بحث شود. مذاکرات چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به روز سه‌شنبه در چهارم ماه هود در کابل برگزار می‌گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این دور مذاکرات روی چگونگی گفتگوهای مستقیم با طالبان و نتایج سه نشست قبلی در مورد صلح بحث خواهد شد.
گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم میان نماینده های با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان ادامه خواهند داد و انتظار میره، یعنی تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم زمانی باشد پیش از ختم ماه فوریه سال روان میلادی، یعنی در اواخر فوریه.
نشست سوم مذاکرات چهار جانبه در ششم ماه جاری میلادی در اسلام آباد راه اندازی شد و در آن طرح نقشه راه صلح نهایی گردید. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است نقشه راه رسیدن به صلح ایجاد شده و تمامی مخالفان مسلح حکومت افغانستان می توانند با استفاده از فرصت به میان آمده در گفتگوهای صلح سهیم شوند. اما شاه محمود میاخیل کارشناس سیاسی با توجه به اختلافات موجود میان طالبان میگوید بر روند گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح در آینده های نزدیک باورمند نیست. وی به رادیو آزادی گفت باید در گفتگوهای صلح موقف افغانستان روشن باشد.
من فکر نمی کنم که در این زمینه در آینده های نزدیک پیشرفت صورت گیرد. طالبان اکنون به چند گروه تبدیل شدند. نقطه دوم این است که موقف افغانستان باید روشن باشد، زیرا نظریات متفاوت روند گفتگوهای صلح با طالبان را با نگرانی ها روبرو می کند.
اما پیش از این برخی از افغان ها و اعضای شورای ملی با توجه به حضور کشورهای آمریکا و چین در نشست چهار جانبه درباره صلح ابراز امیدواری کرده گفتند برای آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان مسلح خوشبین هستند. وزارت امور خارجه افغانستان نیز چند پیش گفته است افغان ها تا دو ماه دیگر باید شاهد تغییر در موضوع صلح باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همه ایتان که رادیو آزادی را همراهی می کنید. حالا هم مشنوید که رئیس جمهور غنی می گوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آبهای افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند و مهار آبهای افغانستان از اولویت کاری حکومت است. رئیس جمهور غنی که امروز در چهارمین کنفرانس ترویج زراعت در کابل سخن می زد گفت که برای تامین ثبات سیاسی و اقتصادی ایجاد 21 بند آب را در سراسر کشور نیز در نظر دارد. در این حال شماره از کارشناسان مسائل زراعت می گویند اگر این اقدام عملی گردد افغانستان به کشور صادراتی در منطقه مبدل خواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
سال هاست که آبهای افغانستان بدون حقابه از سوی کشورهای چون پاکستان و ایران استفاده می شود. اما اکنون حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا این آبها را مهار سازد. رئیس جمهور غنی تاکید می کند که سال هاست زراعت افغانستان به علت کمبود آب زیان دیده است. اما دیگران از آبهای این کشور بهره می برند و به گفته آقای غنی امسال افغانستان در نظر دارد تا این آبها را مهار و از آن برای رشد زراعت کشور استفاده از می کند. رئیس جمهور غنی که روز شنبه در چهارمین کنفرانس ترویج زراعت سخن می زد تاکید کرد که بدون رشد زراعت در کشور ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. آقای غنی همچنان از ایجاد 21 بند برای ذخیره آبهای کشور که امسال کار آن آغاز می شود نیز سخن می زند.
اگر احمق پولیس افغانستان است که می ته که آبای خود مفت بر قرنها در اختیار دیگاه قرار داده، آب ما باید مهار شود در اختیار ما قرار بگیره. امسال انشالله و تعالی شروع 21 بند آب می کنه. توجه ما و تعهد ما سر مهار کردن آبهای ماست. انسجام آبهای ما موجب ازی می شه که دو چیز شد. اول ما باید از آب استفاده ازمی کنیم، دوم سیلاب ما را تباه کرد.
به گفته کارشناسان مقدار آبهای افغانستان سالانه به 75 میلیارد متر مکعب می رسد که تنها 25 تا 30 درصد آن در افغانستان در بخش زراعت به مصرف رسیده و 80 درصد این آبها بدون استفاده از افغانستان خارج شده و ایران و پاکستان از آن استفاده می کنند. کارشناسان می گویند از دید اقتصادی این پیمانه استفاده از آبهای افغانستان بدون حق آبه از سوی کشورهای همسایه زیان بزرگ و جبران ناپذیر به اقتصاد و زراعت این کشور وارد ساخته است. اما یا اقدام برای مهار و یا ذخیره سازی آبهای افغانستان که به گفته رئیس جمهور غنی بیشترین بهره گیری را از آن شماری از کشورهای همسایه می کنند امسال عملی خواهد بود و این اقدام به چه پیمانه حساسیت این کشورها را به همراه خواهد داشت؟ عبدالله احمدزه یکی از کارشناسان مسائل زراعت می گوید
اگر این نوع برنامه ها در افغانستان واقعا سرشان کار شود، افغانستان 5 سال آینده بعد یک کشور صادر کننده پای خود استاد خواهیم بودیم. ما بسیار روابط احسن با کشورهای همسایه خود داشته باشیم که تا در قسمت حقابه با وانها به یک تفاهم برسیم.
شماری از کارشناسان افغان در بخش زراعت میگویند اگر آبهای افغانستان مهار گردد و از مقدار آب که به کشورهای همسایه سرازیر می شود حق آبه حاصل گردد، این کشور از قحطی و بیکاری بیرون شده و به یک کشور بزرگ صادراتی در منطقه مبدل خواهد شد. عبدالله احمدزه یکی از این کارشناسان میگوید اگر از یک متر مکعب آب افغانستان برای کشورهای همسایه حداقل $1 حق آبه در نظر گرفته شود، سالانه این کشور صدها میلیون دلار از رهگذر آب حاصل خواهد کرد.
شنیدید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آبهای افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در چهارمین کنفرانس ترویج زراعت امروز در کابل گفت که زراعت ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان را شکل می‌دهد و حکومت به خاطر مؤثر واقع شدن آن توجه جدی می‌کند. بیشتر در این مورد از زکیه حکیمی بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش میکند که با عملی کردن سیستم جدید زراعتی افغانستان را به یک کشور صادرکننده محصولات زراعتی مبادل سازد. اشرف غنی روز شنبه در کنفرانس چهارم انکشاف ملی زراعت گفت که در بخش زراعت مشکلات میراثی وجود دارد و هنوز هم دهقان افغان از کمبود آب، زمین، تخم و وسایل زراعتی رنج میبرند. رئیس جمهور غنی میگوید که ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان با رشد زراعت متوازن و وابسته است و به همین دلیل حکومت رشد زراعت را کار یک وزارت نمی شمارد.
یک زراعت مرفع هدف ماست از خاطر که ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان به زراعت بست است. هدف ما ایست که از یک مملکت وارداتی به یک مملکت صادراتی زراعت بدهد و اینمی هدف است از این خاطر خواهر و برادرها صادرات بر ما اهمیت دارد.
وی میگوید با تجار و سکتور خصوصی کار میکند که از ماه جوزای سال آینده هر روز 600 تن میوه تازه را از طریق هوا به کشورهای خارج صادر شود. وزارت زراعت و مالداری میگوید که در کشور به خاطر انکشاف معیاری زراعت از هر وقت دیگر بیشتر تلاش کرده است و بالای تطبیق یک مدل واحد کار میکنند. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری در این کنفرانس گفت که برای تمام کشور یک پالیسی را تهیه کردند که با تطبیق آن تمام مشکلات دهقان حل می‌گردد.
به طور سوال از کارو که کرنه وزارت یا واضح پالیسی یا استراتژی یا ترویج مدل ندونند. چند فعالیتی که در سطح مرکز جزئی مدل ترویج ما هست ای است که اما هنگی تمام مراکز عرضه خدماتی که در ولسوالی ها وجود داره در سطح ولایت اما هنگی صورت میگیره تا سرمایه گذاری و انکشاف متوازن به اساس فرصت های شناخته شده و برنامه ملی صورت بگیره.
وزارت زراعت میگوید که این پالیسی در قریه‌جات ولسوالی ها و مرکز عملی میگردد که با تطبیق آن زراعت معیاری گردیده و حاصلات افزایش مییابد. چند قبل وزارت زراعت گفته بود که روی پروگرام کار میکند که به میلیون ها هکتار زمین های للمی آب مهیا میشود. این در حالی است که افغانستان با داشتن زمین های وسیع و منابع آبی فراوان محصولات خوراکی زراعتی را از خارج وارد میکند. دهقان افغان و باغداران میگویند که در کشور به خاطر افزایش محصولات زراعتی با تمام کوشش ها مشکلاتشان حل نگردیده است. محمد نعیم یک تن از دهقین میگوید که دهقین افغان در ساحاتشان از کمبود آب، کود کیمیایی بی‌کیفیت، غصب زمین، نبود سردخانه ها و بازاریابی شکایت دارند که بالای مسلکشان تاثیر منفی گذاشته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام آغاز می شود. حالا هم نگاهی داریم به شماره از روزنامه های چاپ کابل که تعداد از آنها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به گزارش سیگار درباره مصارف بی‌مورد در وزارت دفاع و وضعیت امنیتی کشور اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در صفحه نخستش نوشته است که حکایت های فساد در پنتاگون کوچک. در مطلب به بخشای از گزارش سیگار اشاره شده که گفته است ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان کاستی های دارد. نویسنده مطلب به نقل از سیگار نوشته است که این ساختمان مجلل در برابر زلزله مقاومت ندارد و بارانهای شدید و دوامدار نیز آن را متضرر می سازد. در مطلب به نقل از تحلیلگران نوشته شده که در همچو پروژه های بزرگ فساد موجود بوده و بر علاوه مقامات افغان خارجی ها نیز در آن شامل می باشند. در مطلب این بخشای گزارش سیگار نیز به نشر رسیده که گفته است مصارف ساختمان جدید وزارت دفاع 49 میلیون دلار پیش بینی شده بود، اما در اعمار این ساختمان نزدیک به 150 میلیون دلار به مصرف رسیده است. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش به موضوع دیگری در مورد وزارت دفاع پرداخته و گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان در بهار سال پیش رو از تیاره های کشفی بی پیلوت استفاده خواهند کرد. در سرمقاله گفته شده که این تیاره های کشفی پروازهای را در ولایات شمالی و جنوبی که شاهد بیشتر ناامنی ها می باشند آغاز خواهند کرد. سرمقاله نویس نوشته است که این تیاره های کشفی مخفیگاه های مخالفان مسلح را کشف خواهند کرد و با استفاده از آن مبارزه با تروریسم به گونه بهتر به پیش برده خواهد شد. به باور روزنامه حکومت افغانستان بر علاوه امریکا باید از کشورهای دیگر نیز کمک‌های مشابه به دست بیاورد و صفوف نیروهای امنیتی را تقویت کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته است که انجام عملیات شبانه از سوی نیروهای خارجی در افغانستان عمل خلاف قراردادهای صورت گرفته می باشد. در مطلب به حمله نیروهای خارجی بر یک مرکز صحی مؤسسه سیویدن در ولایت میدان وردک اشاره شده و گفته شده که همچو حملات در تفاهم نامه های صورت گرفته میان حکومت افغانستان و خارجی ها منع قرار داده شده است. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است گروه هایی که از اطفال در جنگ استفاده می کنند باید محاکمه شوند. سرمقاله نویس گفته است که طالبان مسلح و طرفهای درگیر در جنگ از اطفال استفاده می کنند و حکومت افغانستان باید جلب آن را گرفته و عاملینش را مجازات کند.
از جمله 12 جسد اعضای یک خانواده که در آرمان رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدند، اجساد 7 تن آنان امروز به کابل رسید. نزدیکان این افراد از مردم می‌خواهند تا از رفتن به کشورهای اروپایی به طور غیر قانونی دست بکشند. این گزارش را که تمیم اخگر تهیه کرده با صدای گریه و فریاد پدران این قربانیان آغاز می شود.
پیروز جان، سپن، بچه گه که دینجا نماندی؟
چکه، صدقه نامت جوان، صدقه کوکلای جوان، صدقه خود جوان را ایلا کدی بچه.
این ناله پدران است که فرزندان و وارثینشان را در آبهای یونان از دست دادند و در فراق آنان اشک می ریزند. این افراد که قصد رفتن به اروپا را از راه غیرقانونی داشتند در آبهای یونان جان باختند. اینک یک بار دیگر صدها تن در ماتم مرگ دوستانشان نشستند و برای عزیزانشان اشک افسوس می ریزند. پدری که سینه اش داغ داغ شده از همه مردم افغانستان می خواهد تا به ناله های او گوش داده و زندگیشان را با خطر روبرو نکنند.
بچه فرزادیم، دیگه فرزادیم، نواسان اینا را آوردن به خاک سپردن. نان خوش بخورن و بی خاک خود باشن، بی وطن خود باشن. پاسپورت گرفتین، ویزا گرفتین، نرین. مثل موانی تمام میشه.
این نخستین بار نیست که افغان ها در آبهای یونان غرق می شوند، بلکه قبل از این نیز اجساد ده‌ها افغان که در آبهای یونان جان باختند به افغانستان انتقال شده و ده‌ها تن دیگر لادرک گردیدند. حاجی محمد ایوبی، پدر امید ایوبی، قاچاقبران انسان را دشمنان بشریت خطاب کرده می گوید:
بازارها مرده است اینجا، شناس نمیشه، شاریدن، خراب شدن، دیگه شدن. این قاچاقبرا مردم بازی میتن یا دشمنای انسان هستن؟
حمید که از یک پا نیز معلول است و برای یگانه پسرش که در آبهای یونان جان باخته اشک میریزد و میگوید:
هفت نفرش اومد، شش، پنج نفرش گمه. صدقات بچه‌ها که مت خدا میان خورد دیگه چی خورد بیا. دین خود مؤمنیا.
فضل رحمان دلاوری که در اروپا زندگی میکند و برای شناسایی اجساد وابستگانش به ترکیه رفته بود میگوید:
ما در اوج 7 روز 8 روز تمام شارا را، تمام سایلا را، تمام شفاخانه را پالید. بسیار به یک مشکل تانستم که از 7 نفر خود پیدا کنیم و 5 نفر ما قسم مکمل هیچ یعنی که چیزش شرافت نمیشه.
اونا در بین او 2 روز 3 روز میمانند، هیچ میپوندن همه که شده برادر. اونا را که مایا میخوره با چشم سر خود دیدم عکسا شده به دست کسی که مایی خورده، کلش نیست، دستش نیست.
در این حال باشندگان شهر کابل حکومت را بی‌کفایت خطاب کرده از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا با وضعیت مردم توجه کنند. فریدالله قلندری یکی از این افراد می گوید:
دوازده خبر کنده ما مردم خود تباه شد، هلاک شد، کس از بفلسی و بیکاری و دربدری، کس از غرق شدن فامیلا، کس در مهاجرت و آوارگی، تا بکه از برای خدا.
این خانواده که 12 تن بودند و به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی حرکت کرده بودند، اجساد 5 تن آنان هنوز لادرک است.
تمیم اخگر گزارش می داد. حالا هم مشنوید که قرار از 6 طیاره بی پیلوت و 8 سیستم پیشرفته رادار به زودی به نیروهای امنیتی افغان تحویل داده شود. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می گوید که آمادگی کامل دارد برای استفاده از طیارات بی پیلوت اتخاذ شده است. همکارم نورالله شایان گزارش می داد.
هیئت اداری ولسی جرگ افغانستان استفاده از طیاره های بی پیلوت را در میدان جنگ و در زمینی از بین بردن مخفیگاه های مخالفان مسلح دولت مؤثر می داند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگ روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان بیش از هر زمان دیگری نیازمند قوت های هوایی هستند و طیاره های بی پیلوت می تواند هدف های مشخص را آماج قرار دهد. آقای احمدزی می گوید تقویت نیروهای هوایی افغانستان سبب ضعف مخالفان مسلح شده و مبارزه با تروریسم را شدت می بخشد.
در مورد طیارات بی پیلوت گفته می توانیم که به نقاط یا مرکز دشمن بسیار مفید هستند که زود تثبیت کرده می توانه و همچنان فالوش ترانسپورت دشمن برای ما بسیار مهم هستند.
مقامات افغان می گویند این طیاره های بی پیلوت در ماه مارچ بر فراز افغانستان به پروازهای اکتشافی آغاز می کند. اما آنچه را کارشناسان نظامی در استفاده از طیارات بی پیلوت مهم می پندارند هدف قرار دادن مراکز مخالفان مسلح دولت و توجه زیاد به افراد ملکی است. عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی می گوید باید از طیاره های بی پیلوت به گونه درست استفاده شود تا غیر نظامیان آماج قرار نگیرند.
این در اهداف نقطه‌ای ممکن فردی باشه، گروپ کوچکی باشه، این باز بسیار معتر است. ولی اگر معلومات استخباراتی و معلومات کشفی دقیق نباشه، بازی نواقش بسیار زیاد می باشه. یعنی بالای اهدافی که ضرورت نیست میتون اینا فایر بکنه و در اونجا خسارات ببار داره که با به نفع خواتای مسلمی.
وزارت دفاع افغانستان نیز از تلاش‌ها برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی سخن می‌گوید. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید پس از اینکه آموزش‌های فنی و مسلکی پیلوتان افغان به پایان رسید، از این طیاره‌ها استفاده خواهند کرد.
زمونږ تخنیکی پرسونل څوک چې د الوتکې استعمالوي، هغوی اوس په ښوونه او روزنه بوختي. کله چې ښوونه او روزنه پای ته ورسیږي، الوتکې به یو ځای د پرسونل سره بیا د افغانستان هوایي پوځ ته ورکړل شي.
این تیاره ها بالهای به طول 3 متر دارند و تا 4600 متر ارتفاع می گیرند. تیاره های کشفی بی پیلوت تا 100,000 دلار آمریکایی ارزش دارند و قادرند بدون موجودیت میدان های هوایی به پرواز درآیند. مسئولان امنیتی افغانستان گفتند این تیاره ها که از راه دور کنترل می شوند در شمال و جنوب این کشور، مناطقی که اخیراً جنگ در آن شدت یافته، فعالیت خواهند کرد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت 5:30 به وقت افغانستان است و جاوید حسن‌زاده فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را پیشکش می کند.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری می کند که در نشست چهارم مذاکرات چهار جانبه زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم گردد. مسئولان محلی هلمند میگویند که نیروهای امنیتی از ولسوالی نوزاد و مساقله این ولایت عقب نشینی تاکتیکی کردند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی صبح امروز مناطقی یاد شده را ترک کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که موضوع کشته شدن دو مریض و یک کارمند مرکز صحی کمیته سویدان در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک از سوی نیروهای امنیتی افغان را بررسی میکند. وزارت داخله افغانستان میگوید که یک تبه پاکستانی را همراه با یک میل تفنگچه از مربوطات شهر کابل بازداشت کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی ها به هدف راهیابی به جام آسیایی امروز تیم عمان را شکست داد. روسیه از این کشور شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد مسکو در مورد متوقف ساختن اقدامات نظامی ترکیه علیه سوریه را رد کرده است ابراز تأسف میکند. رئیس جمهور فرانسه میگوید کشورش به حملات هوایی در سوریه ادامه خواهد داد. و عربستان سعودی میگوید کمک های نظامی 4 میلیارد دلار برای لبنان را در حال تعلیق درآورده است. این تصمیم را عربستان سعودی در عکس العمل حمایت لبنان از ایران گرفته است.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش ها را می توانید از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم تازه ترین های ورزش را بشنوید که خلیل سلطانی تهیه کرده است.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز توانست در دومین بازی خود تیم ملی کرکت عمان را شکست دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت عمان نخست بیتنگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 4 بازیکنش برای افغانستان 165 روش هدف تعیین کرد و تیم ملی کرکت کشور در اوور 19 با از دست دادن 7 بازیکن خود توانست این تیم را شکست دهد. آقای هوتک افزود که به این ترتیب افغانستان دوشنبه هفته جاری در مقابل تیم هنگ کنگ رقابت می کند. افغانستان قبل از این در این مسابقات از تیم امارات متحده عرب شکست خورده است. در مسابقات جام آسیایی کرکت 8 تیم از کشورهای افغانستان، بنگلادش، هند، پاکستان، سریلانکا، عمان، امارات متحده عرب و هنگ کنگ اشتراک دارند. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید که قرار است یک سمینار به هدف ایجاد هماهنگی میان ریاست تربیت بدنی ولایات و مرکز در کابل ایجاد گردد. عارف پیمان سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت در این سمینار روی موضوعات فنی، تکنیکی و مالی ریاست تربیت بدنی کابل و ولایات به صورت خواهد گرفت. آقای پیمان افزود که این سمینار به روز یکشنبه آغاز و الی 3 روز ادامه خواهد داشت. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا امشب تیم‌های لاس پالماس و بارسلونا با هم به میدان می‌روند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال این بازی ساعت 7:30 در استادیوم گران کاناریا آغاز می‌شود. این بازی در هفته 25 لیگ لالیگای اسپانیا انجام می‌شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. در یک گزارش امنیتی مشنوید که جنگ در بغلان برخلاف عملیات‌های گذشته طولانی شده است. نیروهای امنیتی شامل در این عملیات می‌گویند حفاظت از افراد ملکی در ساحات جنگی باعث کندی عملیات شده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
از آغاز عملیات خورشیدی 20 در دندقوری و دندشهاب‌الدین ولایت بغلان حدود یک ماه می‌گذرد، اما هنوز این دو ساحه تسخیر نشده و هر روز از طرف‌های درگیر و حتی مردمان ملک قربانی می‌گیرد. و اینکه چرا جنگ برخلاف گذشته‌ها طولانی و خونریزی‌ها بیشتر شد، جنرال غلام فاروق احمدی یکی از افسران اردوی ملی موظف در این عملیات می‌گوید عمده‌ترین دلیل طولانی شدن جنگ در بغلان سنگرگیری طالبان در منازل مسکونی است که اگر چنین نباشد به زودی دندقوری و دندشهاب‌الدین فتح و جنگ ختم می‌گردد.
ولایت بغلان عملیات ساده نبود. بعضی های تو فکر می‌کردن که عملیات در مدت کمه یه عملیات ختم میشه، مگم که روزانه از ولایت جواز به طالبا کمک میشه، تو از ولایت لوگر، از ولایت وردک، حتی از بدخشان دی طالبا آمدن یار همکاری کردن، کمک کردن. یگانه چیزی که عملیات ما را کم با کندی مواجه ساخت استفاده طالب از خانه ملکی سفر ساخت و خود طالب ما کوشش کردیم که اول تلفات ملکی نداشته باشد.
و اما ویمه افزاید دولت مصمم هست از هر راه ممکن بغلان را امن نماید تا آینده مشکل امنیتی در این ولایت وجود نداشته باشد.
در دندقوری هم عملیات بسیار موفقانه دیروز ادامه داشت، تلفات بسیار سنگینی دیروز به دشمن 17 نفر دسای دندقوری کشته داشت، دشمن 14 نفر زخمی داشت و عملیات هم ادامه داره. انشالله در روزهای نزدیک شما شاهد از این خواهد بودیم که هم دند شهاب‌الدین هم دند خوری و سایر بغلانو از وجود عناصر خرابکار و مخرب پاکسازی شد.
بنابر آمارهای رسمی ارگانهای زیرب در ولایت بغلان در جریان این عملیات نزدیک به 30 تن از مردمان ملکی بیشتر در دندقوری و قسم شهر پلوخمری از اثر سلاح‌های ثقیله دولت و راکت پرانی‌های طالبان بالای شهر پلوخمری زخمی، چند نفر کشته و صدها خانواده هم از دندقوری بیجا شدند. مردمان ملکی نیز که از طولانی شدن این جنگ خسته شده اند و خواهان ختم آن می باشند و می گویند
20,000 25,000 خانه مهاجر شده. آمدیم 21 روز می شود که نمونجا مهاجر هستیم، یعنی یک نغمه نان نیست. ای از پیشکی ما طلب کنیم، از پیشکی پرسان کنیم، با خدا این خانه خودی ما، یعنی 3-4 خانه است از خطر استوکا و چیزا، با خدا خانه خود یلا کردیم، در کشخانه دیگه کس خواه میکنیم
از خطر سیاسرهایی که پریمونم
دولت بکنه خوی یا جنگ پیش کنه یا جنگ دیگه بس کنه که مردم دم جای خود بشینه.
آنها از دولت و طالبان میخواهند تا در جریان جنگ آسیبی به مردمان ملکی نرسانند و بیشتر از این سبب بربادی غیر نظامیان نگردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات و سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ادامه دارد. حالا هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتگی که دو برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بدنبال آن هوای تازه را مشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سولمل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، مصاحبه داریم.
Thank you very much, Mr. Ambassador, for making time with Radio Azadi.
بسیار زیاد تشکر آقای سفیر از اینکه فرصت دادین تا با رادیو آزادی در مورد مسائل مربوط به افغانستان صحبت‌های داشته باشیم. در این اواخر بعض از مقامات بلندپایه آمریکایی و اروپایی هشدار دادند که وضعیت امنیتی در افغانستان رو به خراب شدن می‌رود. در کنار این در شمار مهاجرین هم افزایش به وجود آمده. شما وضعیت را چقدر جدی می‌پندارین و فکر می‌کنین که با خرابتر شدن وضعیت در شمار مهاجرین هم افزایش رونما خواهد شد یا خیر؟
What's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future.
به نظر من از بی‌باوری نسبت به آینده این کشور مهاجرین بسیار زیاد متاثرند. از بین بردن این بی‌باوری یک مقدار وقت گیر خواهد بود. پس در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم در کوتاه مدت توقع از بین رفتن این بی‌باوری و تأمین امنیت را داشته باشیم. چیزی که مهم است این است که جامعه جهانی باید یک جا با حکومت افغانستان در جریان امسال برای مردم نسبت به آینده امید ایجاد کند. اگر ما بتوانیم وضعیت را ثابت نگه داریم ما مردم را امید به آینده بدهیم، پس این بهترین کار است که ما می توانیم برای افغان ها انجام دهیم.
در
این اواخر حکومت افغانستان میزبان هیئت از اتحادیه اروپا بود. این هیئت بیشتر روی موضوع مهاجرین بحث و گفتگو داشت. در این دیدار روی کدام مسائل مهم تصمیم گرفته شد و کنفرانسی که قرار است در این خصوص در اروپا برگزار گردد بیشتر روی کدام مسائل متمرکز خواهد بود؟
The delegation that came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
حیاتی که برای بحث روی مسئله مهاجرینی که نه تنها برای افغانستان بلکه برای اروپا نیز اولویت دارد با کابل آمده بود، خواست تا افغانستان را نسبت به این موضوع متوجه مسئولیت‌های جهانیش کند. من فکر می‌کنم پاسخ حکومت افغانستان نیز مثبت بود و حیات اروپایی راضی بود. این حیات روی ایجاد شرایط بهتر در داخل افغانستان نیز بحث داشت. در کنفرانس بروکسل که در ماه اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد، یک کنفرانس مهم برای آینده افغانستان است، جایی که نمایندگان جهان برای بحث روی 4 سال آینده افغانستان جمع خواهند شد. من امیدوار هستم که این کنفرانس برای مردم امید اتکا بر جامعه جهانی الی 2020 را بدهد.
So as you mentioned that in fact everything is related with the security situation in Afghanistan and
خب قسمی که شما گفتین همه چیز ارتباط میگیره به بهتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان. به صفت یک نماینده بلندپایه اروپایی ارزیابی شما از وضعیت امنیتی چیست؟ فکر میکنید سال 2016 باز هم مانند سال گذشته خواهد بود و یا امیدواری برای بهتر شدن وضعیت وجود دارد؟
Any hope that the situation will get better?
Well, there's certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult and I don't think we should have any illusions that this will be turned.
بدون شک ما امید داریم که وضعیت خوب شده میتواند و باید هم خوب شود، اما این مشکل خواهد بود و ما باید چنین تصور نداشته باشیم که این کار آسان خواهد بود. 2015 سال مشکل بود و 2016 نیز خواهد بود، اما چیزی که مرا امیدوار میسازد این است که نیروهای افغان تجربه سال گذشته خود را با خود دارند تا از آن در پالیسی های امسال استفاده کنند. نه تنها افغان ها بلکه جهانیان نیز از سال گذشته تجربه بدارند. پس این به مفهوم آن است که تنها نیروهای افغان باید کارهای خوب انجام دهند که باید چنین بکنند، بلکه شخصیت‌های سیاسی افغان هم باید برای دفاع از ملت با هم کار کنند. ما ضرورت داریم تا همه بدانند که سال 2016 سال حیاتی خواهد بود. اگر افغان‌ها با هم حرکت کنند می توانند وضعیت را کنترل کنند، اما اگر آنها از هم جدا شوند و دشمن متحد باشد، پس وضعیت رو به خراب شدن خواهد بود.
If the Afghan people are split and the enemy is united, then the outcome will go to the worst.
بدون شک افغانها حالا از سوی گروه های مختلف با تهدید مواجهند. به نظر شما کدام گروه بیشتر برای افغانستان خطرناک است؟
There's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state. And if they were not there, the situation would be very different.
در این شک نیست که طالبان دشمن اصلی هستند و می توانند ثبات این کشور را با خطر مواجه سازند. آنان هم از گروه ها و مردمان مختلف تشکیل شده اند، ولی ما ضرورت داریم تا در مورد گروه های دیگر نیز فکر بکنیم. بدون شک گروه های مختلف از پاکستان به خاک افغانستان آمدند و آنان فعلا در افغانستان جابجا شده اند. این گروه ها علاقه مندی به همکاری با گروه های دیگر تروریستی ندارند و می خواهند به گونه دائمی در افغانستان جابجا شوند. برای آنان باید اجازه داده نشود، زیرا که آنها هم برای افغان ها هم حکومت افغانستان و هم برای جامعه جهانی دشمنند و ما باید در مورد آنان فکر کنیم.
Allowed to rest in peace. They are also enemies of the Afghan state and the Afghan people and the international community, and we have to deal with them.
And meanwhile, the Afghan government has started a process of reconciliation and peace.
در این حال حکومت افغانستان با همکاری جامعه جهانی پروسه سالها مصالحه را آغاز کرده است. فکر میکنید این تلاش ها و برنامه چهار جانبه نتایج مثبت در بر خواهد داشت؟
Certainly there's a new discourse going on which
واقعا این مسائل جدید برای امیدوار بودن می دهد. ممکن این پروسه به گونه تدریجی یک اجماع بزرگ منطقوی را ایجاد کند. این ضروری است تا این اجماع که قرار است ایجاد گردد از پروسه صلح حمایت کند. اما این پرسش ایجاد می‌گردد که طالبان چی خواهند کرد. ما باید چون این شرایط ایجاد کنیم که آنان فکر نکنند که دوام جنگ از گفتگوه صلح بهترند. این یک کم وقت گیر است. چیزی که اهمیت دارد این است که باید گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان آغاز گردد تا در این صورت مذاکرات تدریجی نیز آغاز گردد. این همه وقت می‌خواهد، اما ما حالا نسبت به گذشته تا در وضعیت بهتری هستیم.
That is what these national communities support and what I believe all Afghans should support. We just need to be patient. These things will take time.
As a last question, again I want to have
به عنوان سوال اخیر میخواهم بپرسم که در بیان اخیر اتحادیه اروپا به مسئله فساد در افغانستان اشاره شده بود. فکر میکنید حکومت افغانستان برای مبارزه با این پدیده اقدامات کافی نکرده است و یا اینکه چی باید شود تا سطح فساد کم و یا هم به گونه کامل محو گردد؟
Certainly more could be done. Certainly more should be done. We don't expect miracles. Not all corruption will disappear.
بدون شک چیزهای زیادی صورت گرفته میتواند که باید هم شود. ما انتظار معجزه را نداریم. ما نمیخواهیم بگوییم که هر چیز باید صبح انجام شود، اما باورمندیم که برای محو فساد چیزهای زیادی صورت گرفته میتواند تا این پروسه بیشتر سرعت داده شود. چیزی که من میخواهم روی آن بحث کنم این است که ما میخواهیم برای مبارزه با فساد کمپینی را آغاز کنیم که مردم عام چی میتوانند برای از این بردن فساد انجام دهند. به نظر من در این خصوص باید میان مردم و حکومت یک رابطه وجود داشته باشد، اما مشکل اساسی این است که حکومت در این مسئله دخیل است. شماره از مردم هم در این مسئله یا دخیلند و یا هم از آن نفع میبرند. به نظر من حکومت، مردم و رسانه‌ها باید در این بخش یک جا کار کنند. فساد برای ثبات افغانستان تهدید است و امنیت را با چالش مواجه می‌سازد. فساد باعث می‌گردد تا پول زیاد حکومت دزدی گردد. واقعاً این قابل قبول نیست. جامعه جهانی نیز روی این موضوع بیشتر تمرکز دارد و در نشست بروکسل نیز از مسائل کلیدی بحث خواهد بود.
یک
بار دیگر تشکر میکنم آقای سفیر از اینکه بر ما فرصت مصاحبه دادین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. معاونیت امور جوانان شماره رایگان را اعلان کرده که دکترهای متخصص به جوانان مشوره صحی رایگان میتن. در این مورد خود دانستین، اما در آغاز برنامه شما را از زندگی جوان افغان آگاه میسازیم که یک زمان همسن و سالهایش به بیچارگی و لباسهایش میخندیدن، اما حال او به دیگران کمک میکنن. امید تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را دنبال کنید. دوستای عزیز، محمد ظریف لودین از ولسوالی کامی ولایت ننگرهار جوان است که در زمان مهاجرت با مشکلات زیاد ترکاری فروشی میکرد و از زمانی که به مکتب میرفت همسنفانش بالایش خنده میکردن که از لباسهایش بوی پیاز میایه. او قصه سختی های زندگی خود بر ما چنین حکایت کرد.
ما از وقتی که دست چپ و راست خود شناختیم همیشه دریافتیم که زندگی بسیار سخت بود. عین شکلی که تمام افغانا مهاجر شدن ما هم مهاجر شدیم و به پاکستان رفتیم، در پشاور زندگی میکردیم. ما برادرها و پدرم یک جای درمندگی کار میکردیم، ترکاری فروشی میکردیم، گاهی میوه پایین میکردیم از موتر و گاهی آیس کریم فروشی و جواری بفروشی، یعنی هر کار شاقه که در پشاور بوده و یگان وقت کوشش میکنیم که لیست کنیم تقریبا همیشه 90% شما انجام داریم. نصف روز کار میکردیم و صبح باید 3 بجه می خواستیم پیش از آزان باید درمندگی حاضر می بودی چون می دونستی که میوه را یا ترکاری را بخری و بعد از پیشین ما مکتب می رفتم، مکتب خود را می خواندم و بعد از او صرف شام می رفتم کورس می خواندم و بسیار با مشکلات درس می خواندم چون یک اتاق داشتیم و یک چراغ بسیار کوچک پیش ما می بود از لایتر سیگرت که ما او را روشن می کردم و گردش کاغذ در می دادم که ما بر دیگران مزاحمت نکنم، چون همه گی یک اتاق استراحت می کردیم و خانم کرایه و خامه و گلی بود. به خاطر فقط روشنی را با موبایل کتابچه و کتاب خود می کردم، کارخانگی خود را نشسته می کردم که خوشبختانه امو زحمتایی را که ما در قبال درس کشیدم نتیجه شمی شد که ما در مکتب اول نمره عمومی فارغ شدم با بهترین نمره از 7.5 صد مافسر 21 بردم که هیچ‌وقت فراموشم نمیشه و همیشه استادای ما در اونجا وقتی که امو به سلام و جایزه یام کپو برام میدادن امو سرمعلم ما چیغ میزد و برای امو همسنفی پاکستانی ما خطاب میکرد که ببینن که یک ترکاری فروش که شما سرش مزاق میکنن که از جان ازی بوی پیاز میام چون مدمندگی کار میکردم، ببینن اول نمره عمومی همتون شد. و این شکل کورس هم که میرفت در ابتدا بچا پولی ما نمیشیشتن، میگفتن که اینا یک قسم عرق بوی هستن و یا چی است، باز ما کوشش میکردیم میرسیم در آد یک مسجد دستوری خدا میشوشتیم پاک میکردیم باز به کورس میرفتیم. تا زمانی که در کورس هم در امتحان اول چون مریض بودم ناکام شده بودم، ولی در امتحان دوم سیم بلندترین نمره را بردم، 92% بود. تانستم که در اون کورسی که ما درس خوانده بودم دوباره انگلیسی را شروع کنم و همیشه شاگردایی که در صنف می آمدن می شیشتن تا زمانی که ما تباشیر نمی کشیدم درس شروع نمی کردم باورشان نمی آمد که معلم ما باشم. خیلی دیگه مشکل بوده زندگی بر من و خصوصا طفولیت ما بسیار زیاد به مشکلات بود.
محمد ظریف لودین بعد از اینکه نمره خوب در صنف گرفت و بعد از دوستای خود کمک میکرد، در مکتب و صنف از خود شایستگی های نشان داد و بعد از او رویه دوستایش هم همراهش تغییر کرد و روابطشان با او خوب شد.
چون این اصطلاح ماجر در پاکستان بسیار مشهور بود، همگی میگفت ماجر ده ماجر ده، دیگه زیاد چی نبودم خوشایند نبودیم برای بچه‌ها در اون زمان، چون با اونا مثلا از لحاظ لباس، از لحاظی که اونا به بازی‌ها میرفتن روزای رخصتی و از لحاظی که به تفریح میرفتن ما رقابت کردن نمیتونستیم و یا امرایشون رفتن نمیتونستیم. اونا فکر میکردن که ما گوشه‌گیر هستیم و نمیخوایم امرای اونا باشیم، ولی وقتی که ما نمره خوب گرفتم و تونستم که دیگه اصنفیم در درس کمک کنم و بعضی اوقات وقتی که اونا دیدن بعد از اون رویشون تغییر کردن و بعد از اون بعضی دوستای من از اوقات اونا می دیدن که ما در پشت مکتب آیس کریم فروشی میکنم، باز بعد از اونا فهمیدن که مشکلات اقتصادی است و بعد از او اساس دار روابط امرای ما بسیار خوب شد، تایی شد که بسیار زیاد باز امرای اونا صمیمی بوده.
او بعد از اینکه به کشور برگشت تحصیلات عالی را در رشته محاسبه و مالی به اتمام رسانید و یک ماستری از پوهنتون جنوا در پلیسی اداره دارد و دیگه که در حال جریان است از پوهنتون انگلستان از بخش محاسبه تخصصی است. فعلا در وزارت مالیه به حیثیت تن از مسئولین پروژه بانک جهانی ایفای وظیفه میکنه و در ضمن یک انستیتوت به نام برلاس و یک بنیاد خیریه اجتماعی به نام دست کمک داره. او قصه یک جوانی که برش کمک کده چنین بیان کرد.
چون در طفولیت ما بسیار زیاد مشکلات دیده بودم و همیشه به دلم میگشت، به فکرم میگشت و امرای برادرم قسم میکردم که هر وقت که ما خودت تجار خربوزه شدیم یا تجار تربوز شدیم، چون سطح فکر ما اونم قدر بم سطح مندهی بود، میگفتیم که کسی که آمد مثلا نگان دفعه ما تربوز تا میکردیم، ما تربوز داخل دو تربوز شکسته را برای ما میدادن، باز ما میگفتیم ما این تربوز شکسته را نمیدیم، تربوز جور میدیم، چون تربوزه که ما تا خانه میوردم تمام آب سر شانه ما میریخت، لباسای ما لکه میشد. دیگه به می فکر که ما باید یک دست کمک بر جامعه، بر طفلا، بر جوانا و بر کسایی که مثل ماوری و مثل دیگر دوستای ماوری مشکلات دیدن، مثل دیگر افغانا، اونا حداقل از این مشکلات کمی دورتر باشن و بتونن که تمرکزشان بیشتر به درسشان باشن. یک جوانی از فعلا که ما را کمک میکنیم که مسئله است در یکی از پنتون خصوصی و طب میخونه، سمستر هشتمش است، سمستر اول ما را کمک کردیم، پدر از او در یکی از مؤسسات گارد است و توان پرداخت فیس خصوصی را نداره. ما به شکل ماهوار تمام مصارف پنتونش، امرای فیسش، امرای کرایه‌اش برش میپردازیم و جای خوشبختی از یام کرده که ما میتونیم فیسش بپردازیم. ای است که بچم اما خدای انسان با احساس است، 90% کمتر نمرهش نمیباشد، دوم سوم نمره میباشد در پنتون خود و همیشه امرای ما مزاح میکنه و برام میگه که لودین صاحب هر وقت که من بخیر دکتر شدم، ما همین فشار تا کل عمر مفت میبینم دیگه. ای بر ما بسیار جای افتخار است که داخل او یک احساس پیدا شده که من قسم که خودش کمک شده با دیگر جوانا را، دیگر اطفال و دیگر کسایی که نیازمند است اونا را هم کمک بکنه.
یک عالم میگه انسان‌های بزرگ بعد از ناکامی‌های زیاد به کامیابی‌های بزرگ رسیدند. محمد ظریف لودی نام از ناکامی‌ها و خاطره‌های زندگی خود قصه می‌کنه و میگه که لذت زندگی را تنها به خود نبینین، به دیگران هم کمک کنین و خوبی هم هیچ وقت راه خود گم نمیکنه.
همین یک مثلا از انگلیسی همیشه استفاده میکنن که میگن نیاز که است همیشه مادر ایجاد است، همیشه انسان به ابتکار و به ایجاد میکشانه، همیشه که انسان در نیاز باشه و چون زندگی ما در ابتدا بسیار در نیاز بوده، زرد همیشه ما را به می تشویق کرده که ما باید ابتکار بکنم، زحمت بکشم و کار بکنم و آل عادت کردیم. یعنی اگر ما بیکار باشم احساس خستگی میکنم، فکر میکنم چیزی را گم کردیم. به خاطر به نظر ما و تجربه که ما زندگی رسمی است که انسان باید کار بکنه، جوانا باید همیشه پشت کار باشن، زحمت بکشن و زندگی را تنها بر خود و لذتش تنها بر خود نبینن. فکر میکنم که بزرگترین لذت دیگه خود بود که در زندگی یک نفر دیگه انسان یک راحتی آورده بتانه و او لذتش بیشتر است و دائمی است و ابدالابد است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای گرامی، از زندگی محمد ظریف لودین میاموزیم که اگر عزم و اراده قوی باشه، پس هر یک از جوان به جامعه تغییر آورده میتونه و حال برای حالت صحی جوانان، معینیت امور جوانان هم میخواید تغییرات مثبت را بیاره. بله، معینیت امور جوانان برای جوانان مشوره های صحی را از طریق تلفن با همکاری شبکه های مخابراتی فعال ساخته. این خدمات از طریق شماره 120 مشوره های صحی به صورت رایگان همه روزه از ساعت 8 صبح تا 6 شام ارائه میشه و جوانان میتونن به این شماره تماس بگیرن و مشکلات صحیشان با دکترهای متخصص دمیان گذاشته و برای رفع آن به مشوره های دکترها گوش بدن. دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ، مشوره های صحی از جانب دکترها به جوانان با اهمیت خوانده و گفت که برای آگاهی جوانان به خاطر حفظ صحت و سلامتیشان حائز اهمیت است.
شما با شماره 120 زنگ بزنین، در هر نقطه افغانستان که باشین ای مفت است، کدام مصرف نداره. اونجا دکترها صاحبای متخصصین ششتا و با شما هر چه مشکلی صحی که دارین با شما صلاح و مشوره میتن. بعضی گفای است که شما به مادر خود، به شوهر خود، به خانم خود، به بیادر، به فامیل اعضای خود گفته نمیتنین، لیکن امی شماره را زنگ بزنین، صدای شما صف نمیشه، نمبر تلفن شما افشا نمیشه و تمام گپای شما محفوظ است. خو جرات کنین، امی شماره را زنگ بزنین، در مورد صحت شما مشوره بگیرین که مریض نشوین. خدا نخواسته جوان ما از دست مریضی فوت نکنه، از دست نتیم جوانا، نو امی شماره را زنگ بزنین.
آقای سادات در ادامه افزود، در زمینی که جوانان به شماره 120 تماس میشن و از مشوره های صحی مستفید میگردن، در برخی از ولایات سنترهای صحی را ایجاد کرده تا جوانان از نزدیک با دکترها دیدن کرده و معالجه شوند.
ما به بعضی ولایت ها در شفاخانه کارنر سنتر افتتاح کردیم و منجا دکترها صاحبا ششتا به خاطر خانم ها، خانم متخصص به خاطر بیادرها، دکتر مردانه منجا ششتا
شما میتنین که روبرو امون جبورین و امو مشکلات صحی که شما دارین با دکتر سه بشینین و عملا تداوی و علاج شما امون جمع کنن.
کمال سادات معین امور جوانان گفت پالیسی دولت و معینیت امور جوانانی است که به جوانان توجه جدی شوه و دهد هر بخش براشون کمک صورت بگیره. با این اساس ایجاد سنترهای سی که فعلا در ولایت کابل، هرات، تخار و ننگرهار فعالیت دارن، در آینده پلان دارن که به همکاری صحت عامه در تمام ولایات این سنترها و ارتباطات تلفنی مشوره های صحی رایگان وسعت یابه.
جوان حق داره که در بسیار بسیار جا به جوانا خدمت کنیم. جوانا باید امی جرات پیدا کنه که از هر جای از ما چیزی بخوایا ما باید به او خدمت کنیم. پالیسی معینیت امور جوانان، پالیسی جناب جمهور رئیس، پالیسی دولت ما است که به جوانا خدمت کنیم. مثل که امی بخش صحت یک بخش است و دیگر تعلیم است، پورس است، کاریابی، اشتیار سازی و دیبا بخش هم.
پس گفته میتونیم هر نوع مشورتی که به نسل جوان انجام میشه پاسخ به نیاز جوان و ایجاد اعتماد به نفس اونا خواهد شد. با این بود برنامه ای هفته برنامه هوای تازه. اما قبل از خدافیزی شما میتونین از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یارتون.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com